بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما بررسی روایاتی بود که مفادش احکام جدیدی است در دوران حضرت امام زمان علیه السلام. برخورد کردیم به روایتی که مفادش این است که قانون ارث تغییر میکنه. حالا اون مشکل اعدام زانی، مشکل اعدام مانع زکات اگر حل بشود و حل شده، اما با این مشکل برخورد میکنیم که قانون ارث تغییر میکنه، دیگه به ولادت و به نسب نیست، به اخوت در عالم ذر. مستند یه روایت و دو روایت نیست. روایت اولی که خوانده شد از امام صادق بود علیه السلام، اما در کتاب خصال که گفتیم مشکل سندی هم دارد. روایت در آخرش بگ باشد، روایت صفحه 260، روایت دوم روایتی بود که مرحوم طبری امامی در کتاب خودشون نقل می فرماید که اذا قام المهدی روحی فداه ورث الاخ فی الدین ولم یورث الاخ فی الولاده. دیگه ولادت ملاک نیست، اخوت در اینها ملاک نیست. و ذلک قول الله، اشاره به آیه شریفه کرد. خب این روایت خب صراحت ندارد که برادرهای در عالم ذر و عالم اشباح، اما از این که نفی میکنه، لم یورث الاخ فی الدین فی الولاده، یعنی این حکم موجود و قانون موجود رو نفی میکنه. خب این منشأ سواله. ما باید ببینیم اولا این روایت رو پیدا کردیم. خب آخرش اولا این روایت رو کی نقل میکنه؟ اولین کسی که این روایت رو نقل میفرماید، یعنی اولین منبع و مصدر، دلائل الامام است. چاپی که ما داریم صفحه 260، خلق الله الارواح، آخرش دیگه خلق الله. چاپ جدیده این. بعد از ایشان برهان مرحوم بحرانی، بعدم برهان جلد 3 صفحه 120، بعدم باز کتاب محجه مال خود ایشونه مرحوم بحرانی، سیما نظر فی الحجه، صفحه 146. و ما هم در مرحوم والد ما هم این روایت را در کتاب الشیعه و الرجعه جلد 1 صفحه 402 نقل کردن. البته من مراجعه نکردم که ببینم نظری خاصی ایشون در این ارتباط داره یا نه، ان شاء الله مراجعه خواهیم کرد. آیت الله محمد رضا طبرسی. بعد کتاب الشیعه و الرجعه، ترجمهش را بنده اشتباه نکنم در نجف اشرف 46 سال قبل مطالعه کردم ترجمهش. بله حالا متنش هم هست اما کمه، بازار نیست کتاب خون. اینجا ممکنه باشه اما تو بازار نیست. خب جلد 1 صفحه 402 آخرین چاپ این کتاب 38 سال قبل بود. آخرین چاپش، چاپ سوم. و ما هم در معجم جلد 7 صفحه 387 نقد کردیم. اگر باز مصادر دیگری دارید بفرمایید. شما تحقیق می‌کنید، اگر منابع دیگری هم دارد دست اول البته. همینه. ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الابدان. بله؟ کی نقد کرده؟ نه نه این متن اون ملاحظه میرسه، متنشو میخوانیم. خب از همین این روایت منبع اولش کتاب شریف دلائل الامام است که از قدما هم هستن، معاصر مرحوم نجاشی بودن. بسیار، سندش را ببینیم مرحله بعد. این روایت به این سندشون نقل می فرماید. اخبرنی، این خود ابن رستم طبری می فرماید که اخبرنی ابو الحسین. ابو الحسین یعنی کی؟ محمد ابن هارون الاکبریه. اخبرنی ابو الحسین عن ابیه. ابیه یعنی هارون، هارون تلعکبری. ایشون هم عن ابن حمام. ابن حمام میگه حدثنا سعدان ابن مسلم. سعدانم میگه عن جرهم ابن ابی جهینه. خب ما باید در اینجا در چند نقطه و چند محور بحث کنیم. یکی از محورها خود کتاب دلائل الامام است. چون اینجا که دقت فرمودید و عرض کردم، این روایت را جز دلائل کسی نقل نمی کنه. حالا ایشون فرمودن که فقیه مضمونش را نقل می کنه، اما این متن را فقط ایشون نقل. پس یکی از محورهای بحث ما بررسی خود کتاب دلائل الامام است، میزان اعتبارش و آیا از ابن رستم است یا نه. محور بعدی بررسی سنده. اینو من سریع عرض کنم تا برسیم به اصل بحثمون. در ارتباط با سند، ابو حسین از مشایخ آقای طبریه. من نیافتم توثیق خاصی را جز ترحم مرحوم نجاشی. ببینید معجم آقای خویی جلد 17 صفحه 318. ولی یه نکته ای هست، ایشون جز مشایخ نجاشیه و مشایخ نجاشی مشایخ بلاواسطه همشون ثقه هست. پس ابو حسین مشکلی ندارد. میرسیم ابیهی یعنی هارون. شما جلد 19 معجم آقای خویی مراجعه کنید، صفحه 235، ایشون ثقه است. پس ابو حسین و هارون ثقه هستن. بعد از اون ابن حمامه. من اینجا بحثشو کردم، مراجعه کنید کتاب شریف نجاشی صفحه 379. اینا میدونید غیر مسلمان بودن، بعد مسلمان شدن، بعد پیرو مکتب اهل بیت شدن خانوادتن. محمد ابن حمام آقای نجاشی میفهمد که شیخ و اصحابنا، استاد اساتیده، با متقدمهم، از همه جلوتره. له منزله عظیمه، شخصیت بزرگی است، جایگاه والایی در حوزه دارد. کثیر الحدیث، حدیث زیادیش نقل میکنه. پس تا اینجا ما مشکلی نداریم. ابو حسین، بعدش هارون، بعدش هم ابن همون. میمونه راوی بعدی، آقای سعدان ابن مسلم. اگر محبت کنید جلد 31 محبت کنید به ما تنقیح، جلد 31 تنقیح. من یک نکته عرض کنم، بعد از سعدان جرهم، جرهم راوی از امام، مهمل، متعرضش نشدند در کتب رجالی. تنقیح جلد 4 صفحه 306 در پاورقی، یعنی ولد مرحوم ماماقانی، به این معنا اشاره دارد که مهمل است. اما خود پدر ظاهرا اصلا مطرحش هم نکرد. و مرحوم آقای نمازی در مستدرکاتشون جلد 2 صفحه 124 تصریح میکنن لم یذکروه. کرارن گفتیم اصطلاح ایشونه، هر وقت بگن لم یذکروه یعنی این سه کتاب، یکی تنقیحه، یکی معجم آقای خوئیه، یکی هم جامع الرواته. واقعا کسی راوی رو تو این سه کتاب پیدا نکند، میتونه حد زنه که اصلا در کتب رجالی نامش نیومده. بله، 31 صفحه 44. پس تا اینجا ما به کجا منتهی شدیم؟ این سند تا ابن همام مشکلی ندارد. بعد از ابن همام میماند سعدان ابن مسلم و جرهم. جرهم اصلا ذکر از او در کتب رجالی نیست، استرام میشه چی؟ محمد. من مدارکی هم دادم خدمتون. اما سعدان، سعدان ابن مسلم تنها چیزی که نسبت به ایشون نقل شده است از قدما حرف مرحوم شیخ الطائفه است، تغمده الله برحمته، میفهمد له اصل، جز صاحب اصوله. و اخبرنا بهی جماعه، ادهی برای من این اصلا نقل کردن. خب سوال، آیا اصل داشتن، صاحب اصل بودن، این موجب توثیقه؟ ممکنه بعضی ها این مبنا را داشته باشن، ممکنه، ولی نه، اصل داشتن هیچ دلالتی بر ثقه بودن و وثاقت ندارد. خب مرحوم نجاشی هم ایشون را نقل می‌فرمایند. خب مرحوم نجاشی هم توثیقش نمی‌کنه، فقط می‌فهمد که ایشون از امام صادق و امام کاظم روایت نقل است و عمر طولانی هم داشته است. خب بعدم کتابش هم نقل می‌کنن که جماعتی کتابش رو نقل. مرحوم ابن داوود در قسم اول کتابشون صفحه 71 ایشون رو نقل می‌کنه. اینا یک سقه هستن، ولی مثلا گفتن ایشون در قسم اول میاد. اما علامه هلی اصلا ایشون رو مطرح نمی کنن. نه قسم اول نه قسم دوم. بله. اما ذخیره سبزواری تصریح میکنم که ایشان ضعیفه. صفحه 165 یه حرف متأخرینه، یه حرف متأخرینه. ایشون میفهمد که انه غیر موثق فی کتب الرجال. درستم میگم، در کتب رجالی ایشون توثیق نشده، نه اینکه بله تضعیف شده باشه. ذخیره یه جا میفهمد تضعیف شده که ما ندیدیم، ما نیافتیم کسی ایشون را تضعیف کنه. یه جا دیگه میفهمد که غیر موثق، این توثیق نشده. توثیق نشده اما از اینکه تضعیف شده باشه، میفهمد که توثیق نشده اما اصل دارد. ایشون صاحب اصله که یرویه جماعت من الثقات، جمعی از ثقات اصل را نقل میکنند. من هم صفوان بن یحیی. از این عبارت صاحب ذخیره استفاده می شود که ایشون تمایل دارد به عمل به روایات سادان. از اینکه می فهمد که مثل صفوان کتابش و اصلش رو نقل می کنه، این کنه تمام دارد که بله کتابش و خود شخصش معتبر. خب مرحوم داماد در تعلیقشون بر اصول کافی صفحه 364 می فرماد که شیخ کبیر القدر جلیل المنزله له اصل. خب نه اصلا متأخر متأخرین دیگه، یعنی حدسیاته. رواه عنه جماعه، این اصل را جمعی نقل کردن من الثقات، ثقات اینو نقل کردن به اعیان همانند صفوان ابن یحیی و غیره. بله بله، یک نفر راش میفهمد که روایت، یک نفر بیشتر اسم نمیبره. این مبناست، یعنی اینجور نیست که همه حرفو بزنن. خب مرحوم، ببینید به اسلام متأخر المتأخرین خیلی بهشون بها دادن. دیدید آقای داماد بهشون بها میده. سبزواری البته دو قول دارد. به مرحوم وحید بهبهانی هم میفرماید که البته آقای مامقانی هم میپذیره، هنوز حرف وحید را نقل نکرده، میفرماید که ولنعم ما قال، خوب فرمودن. ان فی روایت هؤلاء الاعاظم ان، بزرگان ازشون روایت نقل کردن، شهاد علی کونه ثقه، این دلیل بر وثاقت ایشون است. سیما فیهم صفوان، همه فقط اسم صفوان را میبرند. و یشهد علیه ایضا روایت ابن ابی عمر، ابن ابی عمر هم ازشون نقل میکنه. و قمیها هم نقل میکنن و ان القمیین رووا روایته، روایت قمیها خیلی مهمه، چون قمیها میدونید مشکل پسند بودن، خیلی دقیق بودن. اینایی که مشکل پسند و دقیق باشن در نقل روایت از اشخاص و از روایت، بیان از این آقا نقل کنن، این کشف میکنیم که طرف معتبر و ثقه است. مخصوصا در بین قمی ها احمد ابن محمد ابن عیساس و ابن ولید، نقل اینها از ایشون حکایت از اعتبار و وثاقت این شخص دارد. و ان الاصحاب حتی المتأخرین ربما یرجحون روایته على روایت الثقه الجلیل. عجب، اگر روایت ایشون نقل کند و یه ثقه جلیلی هم روایت برخلاف نکنه، روایت این مقدم میذاره. بسیار خوب. بل و علی روایاتهم منه، بله، فی تزویج الباکر الرشید بغیر ابن ابیها، باکره رشیده، دختری که رشید باشد و باکره باشد، اینشون روایت نقل میکنند که اذن پدر شرط نیست، او طرف روایت دیگه دارن که شرطه، این مقدم می دارد و به این روایت عمل می کنند. والاعاظم غیر المذکورین ایضا. خب حالا چند تا شد؟ بس فقط صفوان نشد، ابن ابی عمر شد، قومی ها شد، ابن عیسی شد، ابن ولید شد. بله بله بله، خیلی محتاط. اصلا آقای صدوق میگن تابع ابن الولید هر چی ایشون بگه. بعد حسن ابن محبوب، محمد ابن علی بن محبوب، یونس ابن، اینا همه، یونس ابن عبد الرحمن، اینا همه نقل میکنن. خب روایت اعاظم از شخصی با توجه به اینکه تضعیفم، بله تضعیفم نداره، این روایت اعاظم، این اگه ما دلیل قرار ندیم مؤیده قویز بر اعتبار و وثاقت ایشون. بعدش میفهمد که یه تأییدی هم ما داریم آی مماغانی، یؤید و انه کثیر الروایه، چون زیاد روایت نقل میکند، و ان روایاته اکثرها مقبولت مفتابه، اکثر روایت ایشون مورد عملی مفتابه، و کتابه یرویه جماعه، عده کتابش نقل میکنن، و انه صاحب و اصل. خب و ان للصدوق الی، خوب دقت کنید، پس روایت جماعه ثقات صاحب اصل بودن، معمول بودن عمل به معمول بودن روایاتش، بلکه تقدیم روایتش بر روایت ثقه، درست؟ بعد صاحب اصل بودن که گفتیم، و صدوق طریق به ایشون داره، این دیگه خیلی بعیده ما این مؤید قرار بدیم. و ان للصدوق الیه طریقا و هو فی طریقه الى جهم ابن جهیم. اینا بیانات کی بود؟ مرحوم وحید بهبهانی بود. بعد آقای ممقان می فهمد که ما ذکره موجه متین، حرفاشون متینه، حرفاشون درسته، انصافا وحید محققه، انصافا تتبع وسیعی دارد و تحقیق. می فهمد که من تأمل فی ذالک کله و انصف، کسی که این فرمایشات وحید بهبهانی تأمل کنه و به دید انصاف بنگرد، حصل له من مجموع ما ذکره الاطمینان به وثاقت الرجل. این فرد معمولی نیست، فرد اطمینان به وثاقت پیدا میکنیم. و حیث ان کونه امامیا لا شبهه به، امامی بودن شکی نیست، ولی مشکل حل میکنه، امام است. میگن نه ثقه هم هست از این مقدمات. خب حالا که امامی هم هست، یکون حدیث من الصحیح، احادیث ایشون جز احادیث صحیح هست. و این ابیت الا جمود آن لفظ ثقه، اگر تأکید داری که فقط باید کلمه ثقه باید باشد ما بگیم ثقتون، اگر میخواد جمود پیدا کنه بر لفظ ثقه و ایشون توثیق و کلمه ثقه ندارد، فسمه حسنا معتمدا کالصحیح، اینجوری بگو، بگو ایشون بله صحیح ثقه نیست اما چیه؟ حسنه، حسنه مورد اعتمادی که به منزله صحیحه. خب این فرمایشات ایشون. بعد ولد مرحوم علامه ماماقانی هم همین مطلب را می فرماید با بیان دیگر، می فهمد که من احاط بما نقله المؤلف، کسی که حرفای مؤلف را دقت بکند و احاطه به حرفای مؤلف و همین بیانی که من عرض کردم مؤیدات برای توثیق این شخص، اصل داشتن، روایت ثقات، امثال صفوان، ابن ابی عمر، قومیها، مخصوصا ابن عیسی، ابن الولید، خب اینا را کسی و عمل به روایاتش و غالب روایاتش مورد قبول است، اینا همه دقت کنیم، میفهمد کسی اینها را دقت کند. و الحقه فی ذیل ترجمه و تأمل فی الکثرت الكثیر من ثقات الروات، خیلی از ثقات الروات الذین رووا عن، ازشون نقل میکنن، و روا عنه و رووا عنه و روا عنهم، هم خود ایشون از بزرگان روایت نقل میکنه و هم بزرگان ازشون نقل میکنن، کسی اینا را دقت کند يحصل له الوثوق والاطمئنان بوثاقة المترجم، وثوق پیدا میکنه که مترجم ثقه است. و ما التنازع هذا پدر نمیزنه، میگه حالا ما از یه مرحله بیایم پایین، مع التنزل عنها سلام حیصه، چاره ای نیست جز این که ایشون را بشماریم عدهی فی اعلا مراتب الحسن، او را بگیم جز مراتب عالیه حسن می باشد. فعلیه تو عد روایاتو حسنه، روایت ایشون حسنه است که صحیحه، مشکلی ندارد. خب ما تا اینجا سند رو تقریبا درست کردیم، بله؟ از محمد ابن همان سندش درست شد، نظر من هم همینه، نظر به سعدان همین نظر دارم که اگر ایشون را موثق ندانیم حسن است. اما دو تا اشکال، دو تا مشکل داریم. مشکل اول همین راوی آخریه جهان که هیچ توثیقی ندارد. همه این مشکلات هم حل بشه ولی این مشکل حل نمیشه. یا باید از طریق قوت متن وارد بشیم، یا باید از طریق قرائن وارد شیم، روایات دیگر که شبیه این روایت است، یا اگر هیچ شکل از این نداشته باشیم از روایت صرف نظر کنیم. قانون اس عوض میشه، کی میگه؟ این روایت. این روایت چقدر اعتبار داره؟ بله؟ معلوم شد که مشکل سندی دارد. پس اگر توانستیم روایت را به طرق دیگر درستش کنیم، بعد نوبت به توجیه میرسه. و اگر نتوانستیم، نه دیگه، بیش از این مایه نمیگذاریم، روایت مشکل سندی دارد. این یک مشکل. مشکل دیگر مسئله منبع اصلی این روایت. یک منبع بیشتر ندارد. چی بود؟ دلائل الامامه و السلام. هیچ کس اینو نقل نکرد. در ارتباط با کتاب دلائل بحثه. آیا این کتاب از ایشونه یا از کسی دیگه هست؟ البته معروف و مشهور همینه که کتاب از خود مرحوم طبری امامی. منتها بعضی ها، البته طبق نقل مرحوم آقا بزرگ انصافا این بزرگوار محقق متتبع و مطلع، حالا عرض خواهم کرد راجع به این کتاب چجور وارد بحث میشه. آقا بزرگ تهرانی میفهمد که بعد از تفصیلاتی که ما دادیم بطلان ما زعمه بعض، ظاهرا عده‌ای هستند نظرشون این است که کتاب دلائل امامه موضوع کتاب جعلیه، از جعلیات قرن هفتمه. اینه کی جعلش کرده؟ انما وضعه بعض الغلات، بعضی از غلات این کتاب را نوشتن و جعلش کردن و نسبت دادن به محمد ابن جریر طبری. خب این یک قوله، حالا قائلش هم اشاره نکردن که مرحوم آقا بزرگ تهرانی قوی با قدرت و قوت و تحقیق بسیار عالی وارد میشه و این زعم را باطل میکنه. من کسی که این گمان را کرده، این منشأش قصور و فی فن تاریخ، این مشکلش اینه که با تاریخ آشنا نیست و رجال، با علم رجال آشنایی ندارد. خب میگه چون این آقا قاصر بوده، رتب اسانید روایات الكتاب علایی میگه چون ایشون مشکل داشته در فن رجال و در فن تاریخ، یک همچین اشتباهی براش حاصل شده. خود ایشون وارد بحث میشه، میفرماید که اولا این کتاب مؤلفش کیه، در چه زمانی بوده، اسناد کتابش چند جوره، چند جور روایت نقل میکند، همه اسناد را بیان میکنه. بعد میفرماد که این کتاب کی دست ما رسیده. مشکل اینه، منشأ شبهه از اینجا شروع میشه که این کتاب در زمان ابن طاووس دست ما افتاد، مدت‌ها این کتاب مجهول بود و شاید منشأ اشکال ادعی همینه که تا قرن بله هفتم یا ششم ازش خبری نبود. خب ایشون جواب میدن، اشکال دیگه هم مطرح میکنن، چرا به اصطلاح امثال صاحب فهرست و نمیدونم نجاشی و هیچ صحبتی از این کتاب نکردن، صحبتی از این مؤلف نکردن. اینا شبهات هست که همه اینها رو مرحوم آقا بزرگ جواب میده و انصافا لازم است ما این، هرچند در ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام چند صفحه بیشتر نیست، 4 صفحه یا 5 صفحه بیشتر نیست، اما معنیش این نیست که ایشون بیش از این صحبت نکرده ننوشته، مفقود شده. بعضی میگن از این مطالب مفقود شده بخشیش. خب آقای مرحوم تهرانی میفهمد که این کتاب اولا اسمش چیه؟ اسمش یا دلائل الامامه یا دلائل الائمه. البته میگن بگید دلائل الائمه بهتره. چرا؟ چون راجع به ائمه معصوم صحبت میکنه. مؤلفش محمد بن جریر ابن رستم الطبری الآملی، چون مازندرانیه و از خصوص شهر آمل. المتأخر عن محمد ابن جریر الطبری، ایشون بعد از اون محمد ابن جریر طبری عامی 310 سال مرگشه و ایشون متأخر است و شاید معاصر نجاشی و معاصر طوسی باشد که 460 یعنی 150 سال بعد از طبری عامی. بعد مثلا آمد که و شاهد علی ذلک، اون شواهد میاره که این آقا متأخر از طبری عامیه و معاصر مرحوم طوسی و نجاشی است. میفهمد که ما شواهد میاریم، وقت داریم؟ خب بخواد. یک روایته فی کتابهی هادا، میفهمد در این کتاب بسیار روایاتیست نقل میکند از کسانی که اینا مشایخ نجاشی و طوسی هستند، یعنی از اساتید طوسی و نجاشی بلا واسطه نقل میکند. یعنی چی؟ یعنی معاصر شد. کی در اون اساتید؟ یک ابو عبدالله حسن ابن ابراهیم ابن الخیاط، این از مشایخ شیخ طوسی. دو محمد ابن هارون ابو حسین، محمد ابن هارون تل اکبری متوفای 387 که نجاشی از ایشون نقل میکند از پدرش، یعنی به وسیله پسر از پدر نقل میکنند. شیخ طوسی هم از برادر ایشون نقل میکند. باز بله ابو حسین یه برادر دارد، از شیخ نجاشی از برادر نقل میکند از پدر، اما شیخ طوسی از خود همین ابن هارون نقل میکند. بعض میفهمد که آقای ابو المفضل شیبانی، این از مشایخ آقای طبری است که نجاشی ایشون رو درک کرد، اما از ایشون روایت نقل نکرد بلا واسطه، به واسطه نقل کرد به خاطر احتیاط. ابن الغزائری پدر، خب این یک به اصطلاح نحو از اسانید ایشون است که روایات را از کسانی نقل می کند که مشایخ شیخ طوسی و نجاشی است. بعد می فهمد که یه جور دیگه باز نقل می کند، یه نحو دیگه دارد در کتابش، روایت و عن جمع، ایشون از کسانی نقل می کند که اونها از صدوق نقل می کند. یعنی چی؟ از شاگردهای صدوق بلا واسطه نقل می کند. کما یروی از شیخ، شیخ طوسی هم همینطوره، نجاشی هم همینطور است. اینا هم از کی نقل می کنند؟ از شاگردان صدوق نقل می کنند. معناش چی می شود؟ نجاشی و شیخ از شاگردان صدوق نقل می کنند بلا واسطه، ایشون هم بلا واسطه نقل می کنند. یعنی چی؟ یعنی معاصر هم اصل. بعد می فهمد که شیخ طوسی و نجاشی و صاحب دلائل همشون از کسی نقل میکنن که اونها از تل اکبری نقل میکنن. باز شد یعنی معاصر. ایشون میفهمد که این آقا کتاب دلائلش را بعد از 411 نوشته است که در این سال ابن الغزائری که استاد همشون بوده فوت شده است. خب فانه عند ذکر صاحب الزمان اینجوری میگه در صفحه 300، میگه نقلت هذا الخبر من اصل بخط شیخنا ابن الغزائری، میگه این خبر را از کتاب ایشون من نقل کردم. معلوم میشود که یظهر وفاته قبل النقل عن خطه، قبل از اینکه نقل کند ایشون بهلت کرد. خب یه اشکالی اینجا هست، من عرض کنم یا نه؟ وقت هست؟ یک دقیقه نه تا جلسه